الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه پنجم از تنبیهات مسئله کشف و نقل اجازه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن این بود که آیا اجازه عقد اجازه قبضم هست یا نه. فروع زیادی در زیر این عنوان بود که مطرح شد. یکی از بحث‌هایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه زیر همین امر پنجم ارائه کردن که تا حدودی بازگو شد و تتمش با توضیح مرحوم ناینی مونده است اینه که مرحوم شیخ فرمودن آیا اجازه عقد مستلزم اجازه قبضم هست یا نه. بعد یه تفصیل ذکر کردم. گاهی قبض دخیلی در صحت عقد است، مثل عقد صرف و سلم که بدون قبض در مجلس و قبل از تفرق چنین عقدی صحیح نیست. گاهی قبض در حوزه عقد دخیل نیست، در منطقه وفا دخیل است، مثل عقد کالاهای عادی. یکی فرشی تهیه میکند، زمینی میپوشد، خانه میخرد. قبض در این گونه از موارد نه شرط قبول است، نه شرط عقد است، نه جزء عقد است، چیزی نیست، میفتد تو مرحله وفا. مرحله وفا بعد از تمام شدن نصاب عقد است. هیچ ارتباطی هم بین مرحله وفا که یعنی تسلیم کالای سهن باشد با عقد که تبدیل کالا به سهن باشد نیست. مرحوم شیخ فرمودن اگر قبض دخیل در مرحله عقد بود، نظیر صرف و سلم، اجازه عقد مستلزم اجازه قبض هست، و اگر نبود اجازه عقد مستلزم اجازه قبض نیست. در اونجا که قبض دخیل در صحت عقد نیست، معلوم است اینا دو چیزن. به عهده ما اجازه داد، نسبت به دیگر ساکت بود. اجازه عقد مستلزم اجازه قبضم نیست. اما اونجا که قبض دخیل در صحت عقد است، اگر کسی عقد را اجازه ندهد، اجازه بدهد و قبض را اجازه ندهد، این اجازه لغوه. سونن عن اللغویه میگیم اجازه عقد مستلزم اجازه قبض است. این خلاصه این بخشی از فرمایش مرحوم شیخ. نقد مرحوم های ناینی و امثال های ناینی رضوان الله علیهم این است که شما ناظر به حکم ثبوتی رو میخواد بیان کنید، از اثبات دارید کمک میگیرید. چون از اثبات دارید کمک میگیرید، باید فرق بگذارید، بگید اگر چون چه این مالک می داند که در عقد صرف و سلم قبض دخیل است، به طوری که بدون قبض عقد صحیح نیست، یا در جریان وقف قبض دخیل است، بدون قبض وقف تام نیست، با تفاوتی که بین صرف و سلم از یک سو و وقف از سوی دیگر هست، اگر این شخص بداند که قبض دخیل در حوزه عقد است، نه در مسئله صرف و سلم، نه اینکه خارج از حوزه عقد باشد شرطن و شطرن و در حوزه تسلیم دخیل باشد، یقینا در اون حوزه دخیل است، عالم است، در صورت چنین علمی میگوید من عقد را اجازه دادم. بله، سولن عن اللغویه اجازه عقد مستلزم اجازه قبض است. اما اگر از این مسئله اصلا اطلاعی ندارد، خیال میکنه از حرف و سلم هم مانند سایر عقود و بیوعه، یا اگر اطلاع دارد غافل از تلازم هست، چه دلیلیست برای اینکه اجازه عقد مستلزم اجازه قبض باشد؟ این کار لغو نکرده. این یه فعل خارجی است، اینکه شارع مقدس نیست که شما باید اطلاق بگیرید، یه فعلیست از یه شخص عادی، او اطلاعی هم ندارد از اینکه این قبض دخیل در صحت عقد است و از تلازم هم بیخبر است، یا اگر مسئله را میدانست فعلا در حال سهو نسیان و غفلت بود، او کار لغوی نکرده، یه کار لغوی رخ داده، نه اینکه او کار لغو کرده تا شما بگویید سونن لکلام العاقل عن اللغویه هن بر تلازم می شود. بنابراین بین ثبوت و اثبات شما باید فرق می داشتید، قهرم باید غالب تفصیل می شدید. ما هم قبول داریم که اگر یه عاقلی که پرهیز می کند کار لغو نکند و این مسئله شرعی را می داند که در عقد صرف و سلم بدون قبض صحیح نیست و مال او را بدون اجازه او فروختن، او هم عالم این مسئله است، متوجه این نکته هم هست، در چنین شرایطی گفت عجزت العقد، یعنی عجزت العقد مع القبض، این درست سؤلاً علی اللغویه. اما اونجا که مسئله رو ندارد، که خیلی ها مسئله نمیدونند در صرف و سلم، خیال میکنه مانند سایر بیوعه، مانند سایر نسیه هاست، قبض شرط نیست. پس برامه این تفصیل لازم، این یه مطلب. مطلب دیگر این که در فضای همین فرض، اونجا که قبض در حوزه عقد دخیل است مثل صرف و سلم به یک وضع و مثل قبض در وقف، به معنی چون در وقف هم فضولی راه دارد، کسی مال مردم را وقف کرده برای فرون مسجد یا حسینیه یا فرون دانشگاه، این باید به اجازه مالک باشد، قبض هم در اونجا شرط است، اما نه اونطوری که در صرف و سلم شرط است. اگر کسی میداند که مال، متوجه شد که مال او را فروختن یا وقف کردن و نحو صرف و سلم فروختن و عقد را اجازه داد و قبض را صریحا رد کرد، اینجا مرحوم شیخ فرمود فیه وجهانه. من شاید دو وجه اینه که چون عقد را اجازه داد، صحت عقد متوقف بر صحت قبض است، سونن عن اللغویه، صحت عقد با اشراف دارد بر قبض، قبض را تصحیح می کند. وجه دوم که وجه فساد است این است که چون قبض را رد کرد، این قبض مردود باعث انحلال عقد هم می شود. چرا؟ چون این قبض که لا قبض است شرعاً، وقتی قبض نباشد عقد صرف و سلم هم لغو است، پس مردود بود رد قبض مستلزم مردود بودن عقد خواهم بود، همونطوری که امضای عقد مستلزم امضای قبض است، رد قبض هم مستلزم رد عقد است. لذا مرحوم شیخ فرمود فیه وجهان. برخی ها خواستن بگوین این دو وجه همسان نیست، یکی بر دیگری مقدمه. چرا؟ چون این شخص عقد را اجازه داد، یک، قبض را رد کرد، دو، این رد قبض بعد از اجازت العقد است. چون اجازت العقد مستلزم اجازت القبض است، قهرن اجازت القبض در رتبه سابق قرار می گیرد و رد قبض مسبوق به اجازت القبض است. و اگر رد مسبوق به اجازه بود، اون رد لغو است، همونطوری که اجازه بعد از رد را گفتین بی اثر است، و با اختلافی که بود بر اثر صحیح محمد ابن قیس که مرحوم اسلام کاظم و دیگران رضوان الله علیهم پذیرفتن، مرحوم شیخ و دیگران نپذیرفتن، مرحوم آخوند نپذیرفتن. اینجا رد بعد الاجازه هم بی اثر است، بنابراین اگر اجازت العقد با رد القبض زمانن و یکسان باشد، بگوید من عقد را اجازه دادم و قبض را رد کردم، ولی در تحلیل عقلی اجازه قبض مقدم بر رد قبض است. چون اجازه قبض مقدم بر رد قبض است، رد قبض مسبوق به اجازه قبض است، رد مسبوق به اجازه بی اثر است. چرا؟ این ترتیب از کجا برمی آید؟ ترتیب با این تحلیل از اینجا حاصل می شود که وقتی کسی عقد را اجازه داد، این به صراحه عقد را اجازه داد یک، و چون عقد از صنف صرف و سلم است و صحتش متوقف بر قبض است، اجازه این عقد مستلزم اجازه قبض است سونن عن اللغویه کما فی الفرع السابق. پس عقد را صریحا و قبض را التزاما اجازه داد. این مال اجازت العقد، که اجازت العقد یعنی حل و الى امرین احدهما بالصراحه و المطابقه و ثانیهما بالالتزام. بعد قبض را رد کرد، این رد قبض مسبوق به اجازه قبض است و رد مسبوق به اجازه اثر ندارد. اما در طول این، نه در عرض این. پس اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود فیه وجهانه، در صورتی دو وجه در اینجا راه دارد که این دو وجه همتای هم باشند. اما اگر یکی رتبتاً مقدمه بر دیگری باشد، خب همونی که مقدم تقدم رتبی دارد او هم حاکم است. اجازت العقد این دو پیام دارد، یکی به صراحت و مطابقه عقد را اجازه داد، یکی به تضمن و التزام قبض را اجازه داد. این مال اجازت العقد است. اما رد القبض که بعد از اجازت العقد است، فقط یک پیام دارد و این است که من قبض را رد کردم. البته رد القبض به صراحه به مطابقه قبض را باطل می کند و به الالتزام عقد را. چرا؟ برای اینکه این قبض در حوزه عقد دخیل است. اینم دو پیام دارد. رد یه وقت است که کالای عادی خرید و فروش شده، فرشی را فضولی فروخته، بعد قبض داده، مالک قبض را عقد را اجازه می دهد، قبض را رد می کند، قبض را خودش تکفل می کند و باد که به مقام تسلیم و وفا برمیگردد. اما چون قبض در عقد صرف و سلم به حوزه عقد برمیگردد، همونطوری که اجازت العقد دو پیام داشت، یکی به صراحه تصویب عقد است، دیگری به الالتزام تصویب قبض، رد القبض هم به شرح ریزن اینم دو پیام دارد، یکی به صراحه قبض را رد میکند، یکی به الالتزام عقد را باطل میکنند. خب بسیار خوب، بسیار خوب، رد کرده، ولی از فقیه استفتاء میکنند. فقیه میگوید به این که شما چون اول عقد را اجازه دادی، قبض را رد کردی، اون اولی دو پیام دارد، دومی هم دو پیام، لکن این دومی مسبوق به اولی است. این رو دیگه ولو ندونه، ولو عرف یا عامی ندونه که رد مسبوق به اجازه بی اثر است، گفت من رد کردم، بعد میرن استفتاء میکنن میگن این رد بی اثره. چرا؟ بله، این در درون خودش، در نهان و نهاد خودش میخواد قبض رد کنه. اما ما این حجیت ظواهر الفاظ، وصیت نامه ها، اقرار نامه ها، شکایت نامه ها، اعتراض نامه ها، همه اینها بر اساس ظواهر الفاظ و مرقومات حجت دیگه. اگر یک کسی یه سخنی گفت، یه اقراری کرد، یه وصیت نامه نوشت، یه وقف نامه نوشت، این که آیه و روایت نمیخواد که ظواهر الفاظ حجت است. چرا؟ چون بنای عقلا بر اینه و شعر مقدس هم رو همین محاوره فرهنگی حرفا خودش زده همین. وگرنه این که نظیر صوم و صلات نیست که آیه و روایت بخواد که. چرا ظواهر الفاظ حجت است؟ چون خدا فرموده؟ یا نه چون بنای عقلا در محاورات فرهنگیشون اینه که وقتی حرف میزنن مقصود دارن به حرف حرفم استدلال میکنن و شعر مقدس هم روش جدیدی نیاورده، همین رو هم امضا کرده، با همین روش هم حرف زده. این امضای وتیره عقلاست. این معنی حجیت الفاظه. وگرنه حجیت الفاظ که دیگه نظیر حجیت حکم حاکم دلیل شرعی نمیخواهد که. همین امضای بنا عقلا کافی. عقلا در مکالماتشون، در محاوراتشون، در اقرارنامه‌هاشون، در اعتراضنامه‌هاشون، تو وصیت‌نامه‌هاشون همین کار رو میکنن دیگه. تو حوزه مسلمین اینطوره، حوزه غیر مسلمان اونطوره. اگه کسی اقرارنامه نوشت تو محاکمه یا وصیت‌نامه نوشت به همین ظواهر الفاظ عمل میکنن دیگه. اینجا نقدی که به مرحوم شیخ وارد شده است که شما میگید وجهانه، درست است که در عرف آمده گفته که من عقد رو قبول دارم، قبض رو رد کردم. از فقیه سوال میکنن که این فتوایی که شما میدید، میگید رد مسبوق به اجازه بی اثر است، آیا اینجا هم شان میشود یا نه؟ لازم نیست او بداند. او آمده گفت آقا من عقد قبول دارم، قبض قبول ندارم. و طرفین منازعه به محکمه، به دفتر یک فقیه مراجعه کردن، بگن افتنا، آیا این رد مسبوق به اجازه است یا نه؟ او تحلیل میکند، بگن مسبوق به اجازه است. این خلاصه نظر کسانی که وجه تقدیم اجازه عقد بر رد قبض را پذیرفتن. گفتن اگر کسی عقد را اجازه بدهد و قبض را رد کند، این ردش باطل است، اجازه عقد صحیح است، و چون این عقد بدون قبض و اقباض صحیح نیست، پس قبضم صحیح است، به رد قبض لغوه. اما لذا مرحوم شیخ برمان که این که فرمودید تیه وجهانه، نه، اوجه اینه که اجازه مقدم است. اما دیگران مثل مرحوم ناینی و امثال ناین رضوان الله علیهم میگن این چنین نیست، رد مقدم است. چرا؟ برای اینکه شما از راه محاوره فرهنگی و ادبی سخن گفتید، ما هم همون رو قبول داریم. مگر این جزء اصول عقلایی نیست؟ مگر این جزء اصول محاوره نیست که للمتکلم ان یلحق به کلامه ما شاء مادام تکلم؟ مگر این نیست؟ مگر کسی جمله اول رو گفته با دهنش بست جمله بعدی رو نگه که توضیح حرف خودشه؟ یا میگن للمتکلم ان یلحق به کلامه ما شاء؟ شما همین که گفت عجزت العقل، دهنش رو بخواد ببندی بذار بریم چی میگه؟ این محدوده اجازهش مشخص میکنه. اون قرینه میاره، شرط میاره، شطر میاره، جز همه چیز ذکر میکنه. درست کلام حجته، اما وصیت نامه نوشته حجته، نه وصیت نامه که هنوز تمام نشده. اقرار نامه‌ای که نوشته شده پاش امضا شده حجته، نه اقرار نامه‌ای که هنوز دو خط نوشته سه خط مونده. کجا اقرار نامه‌ای که دو خط نوشته سه خط مونده امضا نکرده حجته؟ قبول داریم که الفاظ حجته، ظواهر حجته، کلمات حجته، اما بذارید این نفسش تموم بشه بعد. این صریحا اومده رد کرده. این رد صریح اون تلازم را هم از پا در میاره. شما میخواید از بای تلازم ثابت کنید که چون اجازت العقد مستلزم اجازت القبض است، این به صراحه میگه من راضی نیستم نسبت به این قبض، پس عقد عقدم که علم یکونه. نه، چون آخه قبض اقباض که مثل عقد نیست. اونو میگن شرط صحت عقد قبض و اقباض است، نه اینکه وقتی معاتات است. بله تو معاتات خود قبض و اقباض عقد است، اما بحث در عقد قولی است نه عقد فعلی. یه وقت است در معاملات صرف و سلام معاتاتی است، این هم قبض و اقباض است هم ایجاب و قبول، این درست. اما اگر عقد قولی بود نه عقد فعلی، به تو رو بایه گفته، اشتری تو رو مشتری گفته، قبل تفرق از مجلس باید قبض و اقباض بشه اون کالا. بنابراین قبض تو حوزه عقد نیست، تو حوزه شرط. به مرحومای اون بزرگواری که میگوید اجازه مقدم بر قبض است، برای اینکه اجازت العقد مستلزم اجازه قبض است و قبض بعدی رد بعدی مسبوق به اجازه است، این ناتمام است. این مثل اینکه متکلم یه جمله رو گفته، هنوز خبر رو نگفته، شرط رو نگفته، زمان و زمین این حاصل نگفته، آدم فقط به اطلاعش تمسک بکند. خب تمسک به اطلاق هم حدی دارد، تمسک به ظهور حدی دارد. خب این آمده به صراحت رد کرده قبض رو، این دلالت مطابقه به صراحت در تعبیر، این آنچنان اثر دارد که اون اجازه قبض رو که علم یکم میکنه. پس بنابراین این قول مقدمه، یعنی دیگه وجهان نیست. برام شیخ فرمود وجهان منشأ هما کذا، این در تلیعه امر دو وجه به نظر می آید. و برخی ها خواستن بگوین اجازت العقد مقدمه بر رد قبض است، برای اینکه این رد مسبوق به اجازه است، این رو نباید پذیرفت. این وجه دیگر رو باید پذیرفت که تصریح به رد باعث بطلان و اجازه است. چرا؟ برای اینکه این متکلم مادامی که داره حرف میزند باید محدود حرف خودش بگه. در هیچ جا نمیشه هنوز متکلم حرفش تمام نشده ادام به اطلاق حرفش تمسک بکنه. اگر متکلم در مقام بیان بود و ساکت شد، اونگاه می شود به اطلاق کلامش تمسک کرد یا به عموم کلامش تمسک کرد و مانند اون. فتحصل که اوجه و اقوا در این صورت بطلان قبض عقد است نه بطلان رد. مطلب دیگر اینه که این اجازه هایی که داده شد، گفته شد اجازه قبض و اجازه و رد، اینا در همه موارد یکسان است یا نه بین این موارد فرقه؟ شما گفتید به اینکه ما تلازم را قبول کردیم، ما مسئله تلازم بین اجازه عقد و اجازه در همین فرع قبلی، این نکته مال فرع قبلی است که چون شما تلازم بین اجازه عقد و اجازه قبض را قبول کردید، این تتمه فرمایش مرمانی نیاز رد قبض درست نیست، برای اینکه شما تلازم را درست کردید. اونجا مرمانی فرمود که ما گفتیم در صورتی که شخص عالم باشه به این تلازم، اونجا هم همین رو قید کردیم، گفتیم در صورتی که علم به تلازم داشته باشه اجازت العقد مستلزم اجازه قبض است، اگر علم به تلازم نداشته باشه نه. اینجایی که خودش به صراحت داره نفی میکنه، شما میخواید تلازم بگیری؟ ما اونجا چی گفتیم در امر سابق؟ نگفتیم که اجازه عقد گرچه مستلزم اجازه قبض هست ثبوتاً، ولی شما بخواهی از اجازت العقد اجازت القبض را تلقی بکنی، باید بدانی که این مجیز این مسئله را میدونه، اگر ندونه نه نمیشه. اجازت العقد مستلزم اجازه قبض نیست. ما اونجا این قید کردیم، این تفصیل دادیم. اینجا که به صراحت آمده نفی کرده، فرمایش مرحوم آینه‌آینی نسبت به مرحوم شیخ اینه که ما در اونجا حرف شما رو به اطلاق قبول نکردیم. شما چی گفتید؟ اگر قبض دخیل در عقد باشد، اجازت العقد مستلزم اجازه قبض است. ما اونجا به اطلاق قبول نکردیم، ولی تفصیل دادیم. گفتیم اگه مالک بدونه نعم، ندونه نه. حالا اینجا که خودش به سراها آمده رد کرده، شما میخواید از جای تلازم استفاده کنی؟ این نمیتواند تام باشد. خب نه، اونا مسائل حقوقی است. یه وقت است که میکنی کسی مغرور کرده، المغرورو یرجو الی من غره و مانند آن. اونا مطالب حقوقی است. تو مسائل فقهی هیچ تلازم بین اجازه عقد و اجازه قبض نیست. نکته مهم آن است که اونجا که اصلا قبض محور اصلی عقد بود، در کلمات این آیون تا حال ما که واضح کردیم نبود. معلوم میشه حرف این آیون تو بیع، تو عقد قولی است، تو عقد فعلی اصلا سخن ندارن. مطلب دیگه که تو فرمایشات مرحوم آیه خویی رضوان الله علیه است، تو فرمایشات دیگران هم هست، منتهیشون باز کردن، و اون این است که بخش پایانی این تنبیه پنجمه، و اون این است که آیا این نزاع معروف کاشف و ناقل بودن اجازه تو جریان قبض هم هست یا نه. درباره اجازه عقد دو مبنا بود که آیا اجازه کاشف هست یا اجازه ناقل. درباره قبض چطور؟ حالا ما گفتیم که اجازه عقد مستلزم اجازه قبض هست یا نه مطلقا، یا در مواردی مثل صرف و سلن، یا نه خودش به صراط تصریح کرده. بالاخره به احد انها ثلاثه این قبض شده مجاز، یا در اثر تلازم عمومی که اجازت العقد مستلزمتون لاجازت القبض، یا تلازم در خصوص صرف و سلن، یا تصریح خود مجیز گفت من قبض اجازه کردم. به احد انها ثلاثه این قبض رو اجازه داده. آیا اجازت القبض مثل اجازت العقد فیها وجهان من الکشف و النقد یا نه؟ برخی ها خواستن بگن که مثل اجازه قبض مثل اجازه عقد است، فیه وجهان کشف است و نقل. هر کی اونجا کشف شد کاشف، اینجا ناقل شد یا ناقل، یا ناممکن است بعضی اونجا کاشف باشن اینجا ناقل. مرحوم آقای خوی رضوان الله دارن به این که این اجازت القبض هرگز مثل اجازت العقد نیست که درش دو وجه باشد که کاشف باشد و ناقل، الا و لابد ناقله. چرا؟ چون عقد یه امر اعتباری است، انشاء است. انسان میتواند کاری که در گذشته بود یا در آینده میآید رو قرارداد اعتباری تملیک و تملک رو تنظیم بکند، میتواند. اما قبض فعل خارجی تکوینی است که قراردادی نیست. اعتبارات دست معتبر بازه، هم درباره گذشته تصمیم میگیره، هم نسبت به آینده تصمیم میگیره. میگه در آینده یک ماه بعد این زمین مال شما، این فرش مال شما، هر وقت میوه این باغ درآمد مال شما. این اعتبارات غلایی است. اما قبض فعل خارجی است. این فعل خارجی که یک ماه قبل واقع شده، من اجازه دادم همون وقت مال من باشه، یعنی چی؟ این فعل تکوینی است. اجازه در امور تکوینی الا و لابد فقط زمان صدور خود اجازه را شامل می شود ولا غیر. پس ولو ما در مسئله اجازه عقد قائل به کشف باشیم، در مسئله اجازه قبض الا و لابد باید قائل نقل باشیم. این خلاصه نظر مرحوم خویی وفاقا لبعض الالم. والذی ینبغی ان یقال این است که در بسیار از موارد این بزرگواران بین تکوین و تشریع خلط میکنند. قبض که کار تکوینی نیست. قبض اصلا تو عالم وجود ندارد، مثل عقد. مگر عقد تو عالم وجود دارد؟ وقتی میگیم عالم یعنی عالم تکوین، اون چی که تو عالم وجود دارد آهنگ است و صوت است و لفظ، این برای وجود تکوین نیست. اما قرارداد که این لفظ بی به این معناست، بی تو به این معناست، این قرارداد عرفی است که اگر از حوزه عرب نشین شما یه قدی فاصله بگیرید به طرف شرق یا به طرف غرب برید، این کلمه مهمله. اینه که امور تکوینی نیست، مگر بی توی امر تکوینیه. تلفظ بله، لفظ به صوت و آهنگ امر تکوینی است و واقع شده، اما بیعتو به معنای فروختم، این لفظ رو یک گروه خاصی وضع کردم با این معنا، اونم با انشاء. شما اگر تو محدوده سریانی و عبری و نمیدونم فارسی و چینی و رومی و زنگی اونا برید، میبینید این کلمه مهمله. پس تکوین نیست. تکوین آن است که یستوی فی هلکل، بس که سنگ تکوینه، در و دیوار سنگ تکوینه، درخت تکوینه، آب تکوینه، هوا تکوینه، لفظ تکوینه، دیدن تکوینه، شنیدن تکوینه، اینه تکوینیات. اما این لفظ برای این معنا باشد، این قرارداد یک نژاد خاص و گروه مخصوصه، این تکوین نیست. و ده گاهی آدم ممکنه جد بگه، گاهی ممکنه شوخی بکنه، گاهی ممکنه سهبن بگه، گاهی ممکنه نسیانه بگه. در همه موارد این لفظ لفظه. با این سهو و نسیان و خطا و جد و هزل و اینها که عناوین اعتباریش فرق میکنه. قبضم به شرح زن چندین بار اشاره شده که اونی که در خارج از تحریک است و تحرک، فرش را تاه کردن یه گوشه گذاشتن، این تحریک، این امر خارجی است، تکوینیه. اما فرش را تاه کردن، یه جا دادن به معنای قبض به خریدار باشد او باید بلند کنه ببره، این امر اعتباریه. یه وقت دادن فرش رو تکون میده برای اینکه گردگیری کنه، یا لوله میکنه که جمع میکنه شب در مغازه بنده، یه وقتی هم لوله میکنه اونجا میذاره که مشتری بگیره، به مشتری هم اشاره میکنه که بگیر. این قبض و اقباض امر اعتباریه که این به عنوان وفای به عقد باشد. یه وقتی دو طرف فرشون میگیرن که ببرن به قارشوی بدن، این تکوینیه، حرکت است و تحریک است و تحرک، شستشو هم به امر تکوینیه. یه وقتی فرش رو تحویل جمع میکنن به خریدار میدن به عنوان وفای به عقد، این که وجود خارجی نداره، این امر اعتباریه. نه، اونجوری که فرش جمع میکنن به قالی شو میدن، اونجور که نمیخوام به فرش بخر بدن که. بله، بردن یه امر تکوینی است، مثل اون طوری که فرش برای شستشو میبرن، اون تکوینیه. اما قبض به عنوان وفای و عقد به عنوان تملک داره میگیره. چرا؟ نه، حالا اگه این قالیشوی بود، این که وفای بود و عقد نیست، به یه قالیشوی کسی فرش فروخت، او آمده ضمن این که برای این که فرش خودش ببره، اون فرش فروخت چارتی که فرش هم بهش داده گفت این فرش ها رو ببره بشون، این همه رو جمع کرده تو اتومبیل ریخته برده شسته آورده، اون هم تکوینیه. بله دیگه، به قصد آفشید باید بده دیگه. قبض که این چنین، قبض یه امر قصدی است. یه وقت است که داره هبه میکنه، یه وقتی به عنوان ادای دین قبلیه، یه وقتی نه الان همینی که فروخته داره هم به عنوان وفای هم میده دیگه، این چنین نیست که. خب پس قبض، اقباض، ایره جز عناوین اعتباری است. عناوین اعتباری تو حوزه اعتبار وجود داره. عناوین چطور قبض معاتاتی ما داریم؟ چه عجب فرمایش مرمایه. این خلط تکوین و اعتبار تو خیلی از جهات فرمایشات بزرگوار هست. خب شما قبول دارید که قبض و اقباض میتواند محقق عقد باشد، چون به معاتات رو که شما قبول دارید، به امر اعتباری است یا نه؟ ایجاب قبول امر اعتباری است یا نه؟ خب قبض و اقباض امر اعتباریه. مگر شما با تکوین کار اعتبار انجام میدید؟ اونجا که سخن از عقد قولی نیست، سخن از عقد فعلیه. اون فرش فروش اقباض میده، اون فرش بخر قبض میکنه، این میشه بیع و شرا. این چنین نیست که قرض بشه امر تکوینی به اجازه بردار نباشه، مگر اجازه تأثیر نداشته باشه، مگر اینر اجازه و اون عقد قولی که تمدیک است میتواند اجازه کاشف باشد این هین عقد. خیر، قبض مثل عقد امری است اعتباری، به هیچ وجود خارجی ندارد مثل عقد، مگر عقد وجود خارجی دارد. اونی که وجود خارجی دارد لفظ است، گاهی اعتبار میکنن گاهی اعتبار نمیکنن، گاهی میگن شوخی کردم گاهی میگن شوخی نکردم. انسان چه شوخی بکنه، چه جد، چه سهو و خطا و نسیان داشته باشه چه نداشته باشه، این بیتوش بیتو لفظه، این تکوین. اما با اون قراردادها فرق میکنند، اون همه اعتباری است. قبضم به شرح زن، قبضم یه امر تکوینی است در بخش تحریک و تحرک، فقط تو محدوده تملیک و تملک امر اعتباری است. شما که قبول کردی امر اعتباری، انسان میتواند اجازه بدهد درباره گذشته یا راضی باشد درباره آینده. الحمدلله رب العالمین.